شما بودم و از اینکه اجازه دادید صدای من مهمان شنوندگان شما بشه خیلی از شما تشکر.
خیلی متشکرم که قبول زحمت کردید و همراه ما بودید و شما شنونده عزیز که همراه ما بودید و یکی دیگه از مفاخر جامعهمون رو با ایشون گفتگو کردیم. جناب آقای دکتر فربد رزازی، دکترای مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و نامآشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزار از شما که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
چراغ دارم.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سبا بکنم از کنم بکنم پیانو مستخان بکنم یا جواد مرسی حالا که همه مردن
دست دادن تو فوق العاده دوست داشت
نور سفید را ملکم را گون ندارم.
استاد محمد محیط طباطبایی، پژوهشگر ادبی، مورخ، منتقد و ادیب معاصر ایران.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی در سال 339 به سن 80 سالگی در دمشق مرد و در مقبرة الصغیر اون شهر که مدفن صالحان و عالمان و بزرگان شام بود به خاک سپرده شد.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه چراغ دارن. در این مجال و در ادامه آیین گرامی داشت استاد محمد محیط طباطبایی، از این بزرگمرد فرهنگ و ادب بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. بخش دوم از شرح احوالات و آثار استاد عزیز را با هم پی میگیریم. با ما همراهی کنید و یاد و نام آن استاد بزرگ را گرامی بداریم.
پدرم از مرحوم آخوند کاشی استاد خود روایت می کرد که پس از فارابی شیخ الرئیس ابن سینا نامزد لقب معلم ثالث بود، ولی نقصان عمل او در تطبیق ایقاعات موسیقی او را در اقسام فلسفه از ریاضی و موسیقی کامل جلوه نداد، در صورتی که طراح موضوع خود از عهده ایفای چنون نقشی که مورد نظرش بود برآمد و شیخ را از درک لقب معلم ثالث بی نصیب ساخت.
استاد محمد محیط طباطبایی:
پدرم می گفت عجب است از مرحوم میرداماد که بدون توقل فوق‌العاده در فن تعلیم یا منطق و تکمیل بلکه آغاز به تحصیل اونچه شیخ را از درک چنین عنوانی از موسیقی و رقص محروم ساخت، چگونه به خود حق میداد که در سر نماز به شاگرد خود بگوید در پاسخ کسی که از او درباره مقایسه مقام فلسفی میرداماد با شیخ سوال کرده بود جواب بدهد و بگوید میر افضل بود و خود را معلم ثالث بداند و بخواند. بعدها که در مدارک تاریخی محقق از این داستانهای مربوط به میرداماد نشانی نیافتم و به اون مرحوم افسانه بودن این حکایات را خاطر نشان نمودم، سخن استاد خود را بر صحت خبر دلیل محکم می شمرد و به قبول انتقاد و تردید دیگری تسلیم نمی شد. برویم به اصل مطلب. فارابی بعد از اون که در مراتب دانش به مقامی رسید که منظور و مطلوب ارباب نظر و داوطلبان تحصیل فلسفه قرار گرفت، از بغداد به سوریه و مصر سفر کرد. مدتی را در دستگاه سیف الدوله همدانی فرمانروای شام و حلب به سر می برد و سپس به مصر رفت و باز آمد و در دمشق می زیست تا اون که دوره زندگانی طولانی او در 339 به پایان آمد و سر به خاک گورستان باب الصغیر فرو برد. تغییرات بسیاری که در طی 1050 سال گذشته در وضع مقبره باب الصغیر به وجود آمده بود، متدرجاً محل گور او را از نظرها ناپدید ساخت. 20 سال پیش که به حکم اجرای وظیفه در دمشق رحل اقامت افکنده بودم، به دلالت برخی از مطلعان محلی در صدد تحقیق جای قبر ابونصر فارابی و عماد کاتب اصفهانی برآمدم. در نتیجه پژوهش‌ها چنین استنباط شد که تا سده 13 هجری هنوز آثار آنها باقی بوده و بعدها در موقع نوسازی‌های جاهلانه که بدون توجه به اهمیت آثار موجود همه چیز را از میان برمی‌دارد و نابود می‌سازد، زمین این قبرها هم به سربازخانه‌های جدید دوره عثمانی ملحق شد و اینک اثری از هیچ یک بر جا نمانده است.
حافظه نیرومند اون مخزنی بود آکنده از معلومات و اطلاعات بسیار وسیع و گرانبها در تاریخ، ادب و فرهنگ ایران و اقوام مجاور. اطلاعات او در مورد تاریخ قاجار و نیز رویدادهای زمان معاصر، شرح حال رجال سیاسی و ادبی، سوابق اخلاقی، اجتماعی و سیاسی آنان بسیار چشمگیر بود. این گونه اطلاعات درباره رجال معاصر و قریب به زمان ما در آن دوران در کمتر کتاب یا مجموعه دیده می شد و یا اصلا دیده نمی شد. جوانانی مانند ما رجال زمان خود را به درستی نمی شناختند.
بعدها که در مدارک تاریخی محقق از این داستانهای مربوط به میر داماد نشانی نیافتم و به اون مرحوم افسانه بودن این حکایات را خاطر نشان نمودم، سخن استاد خود را بر صحت خبر دلیل محکم می شمرد و به قبول انتقاد و تردید دیگری تسلیم نمی شد. برویم به اصل مطلب.
به نام خالق هستی موقعیتی پیش آمد تا من محمد رضا چیتساز درباره یکی از استادان بزرگ خودم گفتگویی با شما شنوندگان رادیو داشته باشم، درباره استاد سید محمد محیط طباطبایی، پژوهشگر، مورخ، روزنامه نگار و سیاست مدار دوره اخیر تاریخ ایران زمین. من خیلی خوشحال و خوشبخت بودم که با ایشون آشنایی پیدا کردم. آشنایی ابتدایی من با ایشون به سالهای خیلی پیش برمیگرده، زمانی که نوجوانی حدوداً 12 یا 13 ساله بودم و آقای محیط طباطبایی که تا اون روزگار ایشون رو هم از نزدیک ندیده بودم، برنامه‌ای رو در رادیو هر هفته پنج شنبه ها اجرا می کردن به نام مرزهای دانش و من خاطرم هست اون زمان من از طریق پدرم با این برنامه آشنا شدم و جزء شنوندگان همیشگی این برنامه قرار گرفتم، با وجود اینکه سن و سالم اقتضا نمی کرد که راجع به تاریخ و فرهنگ و ادب ایران زمین اطلاعات کافی داشته باشم و برنامه استاد محیط هم که اغلب یا خودشون خطابه‌ای رو ایراد می کردند و یا از میهمانان دانشمند خودشون می خواستند که ایشون رو همراهی بکنن در اجرای اون برنامه، نکاتی که ارائه می شد در اون برنامه ها سطحشون اونقدر بالا بود که برای کودکی مثل من بسیار بسیار سنگین بود، اما اینکه پدرم هم در کنار من گوش می داد به این برنامه ها مشوقی بود برای بنده.
انجوی شیرازی نیز درباره استاد محیط طباطبایی می نویسد: استاد محیط طباطبایی در این 50 سالی که من شاهد بودم می توانم گواهی بدهم که روزی از او نگذشته مگر اینکه یک کتاب تازه را جستجو کرده باشد. هرگاه می خواستیم او را پیدا کنیم، یا در کتابخانه ملی ملک بود یا در کتابخانه دیگر شهر. می رفت تا آخرین نسخه های خطی را که خریده اند و تازه به کتابخانه رسیده ببیند و مطالعه کند. در کتابخانه های شهر هم معمولاً با بزرگان دیگری چون مرحوم ملک الشعرای بهار، رشید یاسمی، احمد بهمنیار و استاد همایی می نشست و صحبت می کرد. این آسان نیست که یک نفر بیش از 70 سال غرق در مطالعه و تحقیق باشد. استاد محیط بیش از 1000 رساله و مقاله علمی، ادبی، انتقادی و تحقیقی دارد. در دهها کنفرانس و سمینار و کنگره علمی و تحقیقی در خارج و داخل شرکت کرده بود. انتشار مقالات تحقیقی او در مجله ارمغان، مهر و تعلیم و تربیت استاد محیط را پژوهشگری پرمایه، جامع و شایسته نام خویش نشان داد. محیط طباطبایی سالها در وزارت معارف یا وزارت فرهنگ امروز و برخی مؤسسات دیگر خدمت کرد. مدتی مدیریت مجله آموزش و پرورش را داشت. زمانی مجله محیط را منتشر می کرد. 2 سال به سمت رایزن فرهنگی ایران در دهلی و 4 سال نیز به عنوان رایزن فرهنگی کشورمان در عراق، سوریه و لبنان خدمت کرد. در همه این اوقات چه زمانی که به صورت دبیر تدریس می کرد و چه زمانی که به عنوان مشاور و نماینده فرهنگی ایران در آن کشورها بود، فکر و ذکرش فرهنگ ایران و بحث و تحقیق درباره آن بود. او بر چند کتاب از جمله دیوان حافظ، دیوان مجمر اصفهانی و گلستان سعدی مقدمه نوشته و بر تصحیح آنها نظارت داشته است. همچنین کتاب تحلیل مطبوعات ایران را نیز او تألیف کرده است. از آثار دیگر استاد میتوان به کتابهایی چون مجموعه مقالاتی مربوط به سید جمال الدین اسدآبادی، مجموعه مقالاتی در مورد فردوسی، گلستان سعدی، دیوان حافظ، خیام و خیامی و تاریخ تحلیل مطبوعات اشاره کرد. یکی دیگر از آثار استاد مجموعه اشعار اوست با چندین هزار بیت که بسیاری از آنها آینه اوضاع اجتماعی و سیاسی زمانه است. استاد انجوی شیرازی همچون بسیاری دیگر این نکته را بارها مطرح می ساخت که با آن همه دانش و معلومات جای شگفتی بود که او را نگذاشتند به دانشگاه راه یابد. کسانی که در آن ایام با او هم‌آورد بودند توانستند با کارشکنی‌های خیش ناجوان مردانه او را کنار بزنند. همسالانش در آن سالها حق دوستی را رعایت نکردند و سمتی را که حق مسلم او بود از وی دریغ داشتند. حتی کسانی که استاد آنها را به شاگردی هم قبول نداشت، چون به دانشگاه را یافته بودند، با شوخ چشمی و خودنگری در مقابل او دم از استادی خیش می زدند. آنها با بند و بست‌های رندانه او را از راه یافتن به محیط‌های پژوهشی و آموزشی باز می‌داشتند. چرا با وجود کمبود شدید استاد و مدرس توانا در سطوح دانشگاهی به این استاد ارزشمند فرصت داده نشد تا به صورتی وسیع‌تر و در سطحی اثرگذارتر به انتشار دانسته‌های پرارزش خود بپردازد؟
تربیت، محیط، آموزش پرورش چاپ شده. حتی برخی از مقالات او در روزنامه‌های اون روزگار مثل شفق شهر، مثل ایران چاپ می‌شد. محیط روی جستجوگر داشت و علاقه سرشار و وصف ناشدنی به فرهنگ و ادب و تاریخ ایران و تا پایان حیات دست از تحقیق و پژوهش بر نداشت. در سایه هوش سرشار و حافظه نیرومند و عشق ایمان به آموختن و مطالعه بسیار به مقام والایی رسید که کار هر کس نبود. در واقع او مصداق این سخن هست که خیلی ها به ناحق در باب خودشون میگویند. او حق داشت که بگوید خودم شاگرد، خودم استاد و پیش هیچ معلمی چیزی نیاموختم. و عبارت خودم شاگرد، خودم استاد به حق درباره او صادق بود. محیط در طول حیاتش مدیریت 3 نشریه را به عهده داشت. بیش از 250 مقاله در بالغ بر 55 نشریه نوشت. بر 30 جلد کتاب مقدمه نویسی کرد و بالغ بر 20 عنوان کتاب تألیف کرد. اهم آثار او را اگه بخواهیم نام ببریم فراوانند. اما به ذکر چند تاش ضروری است و اکتفا میکنیم. کتاب جغرافیای نو در 2 جلد در حقیقت کتاب درسی بود. در قبل هم اشاره کردم که در نابسامانی کتابای درسی این کتاب بسیار مهم بود و خود روشی بود برای تألیف دیگر کتابای درسی. فردوسی و شاهنامه مجموع مقالاتی بود که محیط در روزنامه‌های مختلف و یا در کنگره‌ها درباره فردوسی به صورت خطابی ایراد کرده بود و بعدها جمع شد و به صورت یک کتاب در اومد. آنچه باید درباره حافظ دانست یا خیام و خیامی، تصحیح دیوان حافظ، تصحیح گلستان، تصحیح دیوان مجمر زواره‌ای، از کتاب‌های دیگر شادروان محیط است. تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران حاصل یک دوره دعوت از محیط برای تدریس در مدرسه عالی روزنامه نگاری یا خبرنگاری اون روزگار بود که تاریخ مطبوعات رو از بعد، یعنی از زمان محمدشاه قاجار تا دوره پهلوی تدریس میکرد و بعدها این درس ها جمع شد و به صورت یک کتاب در آمد. تطور حکومت در ایران بعد از اسلام هم باز کتابی است که باید بگوییم مجموعه خطابها و گفتارهای مرحوم محیط در کلاس درس دانشگاه آزاد برای کارشناسی ارشد بود و اون رو پسرشون آقای دکتر احمد محیط طباطبایی جمع‌آوری کردند و به صورت یک کتاب منتشر کردند. تاگور شاعر و فیلسوف هندی، تاریخچه ادعا محصل به اروپا، سلسله مقالاتی بود که همه از محیط در مطبوعات چاپ شد. بگذاریم، یکی دیگر از کارهای مهم محیط رو باید یاد کنیم که بسیار مهمه و نباید فراموش کنیم. دهه 1330 یا دقیق تر بگویم از سال 1337 برنامه با عنوان مرزهای دانش بر روی آنتن رادیو ایران رفت. نسل من به طور کل با این برنامه آشنایی خوبی دارن. پنج شنبه ها زو هر کاری داشتیم رها می کردیم که مرزهای دانش را گوش بدهیم. مرزهای دانش فراتر از دایره المعارف ها برای ما بود. خیلی چیزهایی رو که در هیچ جا نمیتوانستیم پیدا بکنیم و یا در اون روزگار امکان دسترسی بهش نداشتیم، مرحوم محیط در این برنامه در اختیار ما میگذاشت. در واقع باید بگوییم که این برنامه سالهای متمادی ادامه داشت و در دهه اول نه فقط خود محیط بلکه شخصیت‌های بزرگی رو مرحوم محیط دعوت میکرد که در این برنامه سخنرانی کنند. اما از یک دهه بعد کل برنامه به گردن خود مرحوم محیط بود، تحقیق، پژوهش و بیان و گفتارش. سی و یک سال این برنامه تداوم داشت. در سالهای پایانی برنامه عمدتاً عرض کردم سخنرانی ها با خود مرحوم محیط بود و جالب آن که تمامی سخنرانی ها با زبانی ساده، روان و شیرین در سراسر ایران پخش می شد. محتوای برنامه آشنا ساختن طبقات گوناگون مردم ایران زمین و مردم فارسی زبان سرزمین های همسایه با فرهنگ دیرینه خود نقش بسزایی در حفظ زبان فارسی داشتند. همه و همه شنونده این برنامه بودند. برنامه‌ای که از 1337 تا 1357 از رادیو ایران پخش می‌شد. خیلی‌ها این برنامه رو ضبط می‌کردن و بارها و بارها گوش می‌کردن. حتی مشهور است که یکی از فرزانگان تاجیکستان که این برنامه رو گوش می‌کرد، یواشکی و به قول معروف دور از چشم زمامداران اتحاد جماهیر شوروی این برنامه ها رو برای خودش ضبط میکرد و به صورتی در میان اهل علم اون روزگار میگردون، دست به دست میگشتی برنامه.
محمد رضا چیتساز پژوهشگر.
تا اینکه سالها بعد در سال 1363 که وارد دانشگاه تهران شدم در رشته باستانشناسی، توفیق یار شد و فرزند استاد محیط طباطبایی هم کلاس بنده شدند و این باعث شد که من در سال 1364 برای اولین بار از نزدیک در منزل استاد ایشون رو زیارت بکنم و تا پایان زندگی استاد، یعنی تا سال 1370 بنده به طور مرتب و مستمر از محضر این بزرگوار استفاده و استفاده های بسیار کردم. توضیحاتی رو ارائه می کنم در باره زندگی ایشون که نزدیک به 25 سال هست که از میان ما رفتند، اگرچه نام و خاطره و به ویژه آثار ایشون و سخنرانی های ایشون باقی مونده است. آقای محمد محیط طباطبایی در خرداد 1281 شمسی در زواره شمال شرقی اصفهان به دنیا آمده. قمری این سال می شود 1320 و میلادی اون هم می شود 1902، یعنی دقیقا 4 سال پیش از انقلاب مشروطه ایران. جالب است بدانیم مادر استاد محیط به نام فاطمه بیگم از نبیرگان قاضی محمد طباطبایی بودند. این قاضی محمد طباطبایی از علمای اواخر دوره صفوی بوده، مربوط به شاه سلطان حسین آخرین پادشاه صفوی که به علت هجوم افاقنه به پایتخت صفوی ها یعنی اصفهان مجبور میشه به زواره هجرت بکنه. پدرشون سید ابراهیم طباطبایی متخلص به فنا که توحیدی هم در حقیقت نام خانوادگی ایشون بود، در سال 1293 قمری متولد شده. جالب است بدونید که فرزند دیگر این سید ابراهیم که می شود برادر استاد محیط طباطبایی نام فنا توحیدی رو برای خودشون انتخاب کردند. پدر استاد محیط از محضر میرزا جهانگیرخان قشقایی و میرزا عبدالجواد شهشهانی در اصفهان کسب فیض کرد و هنگامی که به تهران آمد محضر شیخ فضل الله نوری رو درک کرد و در درس‌های ایشون شرکت کرد. جالب است بدانیم که سید ابراهیم پدر استاد محیط جزء فاتحین تهران هست. بحث در حقیقت سرنگونی دولت و پادشاهی محمد علی شاه بعد از 2.5 سال استبداد صغیر با ورود نیروهای بختیاری از جنوب و نیروهای آذربایجان از شمال و همچنین نیروهای منطقه گیلان باز هم از شمال باعث سرنگونی دولت مستبد محمد علی شاه شد که در تاریخ به این واقعه میگویند فتح تهران. پدر استاد جزء مجاهدین و فاتحین تهران بود. خاطره ای رو از خود استاد نقل میکنم که برای بنده و عده دیگر نقل کردند، مبری بر این که موقعی که پدرشون جزء فاتحین تهران بودند و در تهران ساکن بودند، بعد از قضایای محاکمه شیخ فضل الله نوری و بعد از بردار کردن شیخ، هنگامی که جنازه شیخ بردار بوده است، ایشون با ناراحتی این جنازه رو نگاه می کردند و اگرچه اشکالاتی و ایراداتی هم به راه و روش شیخ فضل الله نوری داشتند، اما